أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث در استصحاب امور تدریجیه، موضوع بحث این بود که آیا در غیر زمان از امور تدریجیه غیر قاره مثل حرکت، جریان الماء، سیلان الدم، تکلم، اینها استصحاب جاری می شود یا نه. در این قسمت نسبت به اصل جریان استصحاب در این امور تدریجیه به نحو فعل جمله حالش واضح شد، همونطور که در کلمات مرحوم آخونده از اون نکاتی که در مقام اول گفته شده استصحاب در این قسم هم توجیه میشه، به همون نحوی که اشکال در مقام اول مندفع شده به اتصال عرفی یا به بله یا با استناد به حرکت توسطیه، به همون بیان در این بله امور ترجیجیه غیر از زمان هم اون اشکال مندفع. روی حساب به لحاظ اصل به صورت فعل جمله جریان استصحاب واضحه، منتها در این مقام نسبت به امور تدریجیه غیر زمان دو قسمت از بحث اینجا وجود داره. قسمت اول از بحث اینه که آیا در این امور استصحاب که جاری میشه در جمیع صور شک در بقا استصحاب جاری میشه، یا اینکه در بعضی از صور دون بحث به اعتبار این که شک در بقا در این امور تدریجیه غیر قاره گاهی مستند هست به شک در مقتضی، از باب شک در مقتضی هست، مثل این که میدانیم مثلا شخصی از مثلا قم به تهران حرکت کرد، نمیدانیم که فقط قصدش این بود که تا تهران بره یا از اونجا به شهر بعدی هم قصد داشت بره کرج یا از اون طرف مثلا بره برامین، اینها نمیدونیم که اون این قسمت اضافه را هم قصد داشت یا قصد نداشت. خب بعد از رسیدن به تهران شک در بقا حرکت این شخص داریم و منشأ شک هم اینه که اصلا قصد او نسبت به ادامه وجود داشت یا وجود نداشت، از جهت اینکه اون قصد او تعلق گرفت به رفتن تا تهران فقط یا زائد بر تهران رو هم قصد میشه، از موارد شک در مقتضی. این یه صورت که شک در بقا ناشی از شک در مقتضی. صورت دیگه جایی است که شک در بقا از جهت مقتضی نیست، مقتضی محرزه، شک در اینه که آیا مانعی برای این امر، برای بقاء این حرکت، این جریان محقق شده یا محقق نشده. مثلا می دانیم که از اول این شخص از قم که حرکت کرد قصد سمران را داشت، از تهران رفته به تهران، نمیدونیم مانع برای او پیدا شده یا مانع پیدا نشده. یا در مثال جریان آب میدانیم که آب، یه وقتی شک میکنی که آب اصلا مقدار آب چه مقدار هست، فقط به اندازه مثلا 10,000 لیتر که تمام شده باشه یا 15,000 لیتر، که این میشه شک در مقتضی. ولی میدانیم که مقدار آب در این صورت دوم، میدانیم مقدار آب 15,000 لیتر، نمیدونیم الان 10,000 لیتر هم خارج شده ولی مادهش وجود داره، نمیدانیم که آیا مانعی از جریان پیدا شده یا پیدا نشده. این میشه شک در بقا که مستند به شک در عروض مانع و رافع نسبت به اون متیقن هست. صورت سوم از شک اینه که علم داریم به این که مقتضی قبلی منتفی شده، دیگه به انتها رسیده، نمیدانیم که آیا مقتضی جدید برای این متیقن وجود داره که باقی باشد این متیقن، یا مقتضی جدید پیدا نشده و طبعا مقتضی قبلی که منتفی شد این متیقن هم منتفی میشه. در همون مثال، مثال حرکت از قم به تهران، این مقدار احراز شده که این کاری در تهران داشت، به خاطر اینکه قصد داشت که تا تهران بره، قصد رفتن تا تهران را داشت روی نقطه‌ای که در ذهنش بود، و نمیدانیم که بعد از رفتن به تهران قصد ادامه ی حرکت تا مثلا سمنان را هم داره یا نداره. مقتضی قبلی منتفی شده ولی نسبت به مقتضی جدید احتمال حدوث مقتضی جدید را داده میشه. یا در مثال جریان مثال زدن به این که ما احراز کردیم که ماده خاصی برای جریان آب وجود داره که اون ماده مثلا مقدار کششش استعدادش 10,000 لیتر. نمیدانیم بعد تمام شدن اون ماده، ماده دیگه‌ای محقق شده که ادامه پیدا کنه جریان برای آب یا ادامه پیدا نکنه. خب سه صورت تصویر شده که صورت اول شک در مقدار اختزای مقتضی هست، صورت دوم شک در حدوث مانع، صورت سوم علم به ارتباع انتهای مقتضی اول و شک در حدوث مقتضی جدید. خب این سه صورت، آیا در هر سه صورت استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ خب نسبت به صورت دوم که صورت شک در حدوث مانع باشه، این صورت متیقن از موارد جریان استصحاب در همین امور تدریجیه غیر زمانه دیگه، در چون دیگه این از باب اجرای استصحاب در موارد شک در رافع هست که متیقن از ادله استصحاب، این قسمت جای بحث نداره. صورت دوم میمونه صورت اول که در مقدار اختزا شک داریم و صورت سوم که در حدوث مقتضی جدید شک داریم. خب در اینجا در این دو تا صورت هم اگر ما در جریان استصحاب اون تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع را قبول کردیم، مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائل به تفصیل شدیم، باز حکم روشنه که استصحاب جاری نمیشه. در قسم اول، در صورت اول جاری نمیشه چون از موارد شک در مقتضی هست. در قسم صورت سوم هم باز جاری نمیشه چون بالاخره مقتضی احراز نشده، اون مقتضی قبلی که رفته، مقتضی جدید هم که احراز نشده وجود او تا حکم بکنه. بنابر مبنای مثل مرحوم شیخ لا اشکاله و مرحوم نائینی لا اشکاله فی عدم جریان. اونی که مورد بحثه اینه که اگر ما در این تفصیل نظر مرحوم شیخ را قائل نشدیم، نظر مخالف را قائل شدیم، یعنی مثل مرحوم آخون مشک کردیم، گفتیم فرقی بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع نیست، شک در مقتضی و شک در رافع نیست، در این مبنا را انتخاب کردیم، آیا هم در صورت اول و هم در صورت سوم در هر دو صورت باید بگیم استصحاب جاری میشه، یا اینکه نه ولو ما قائل به عدم تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع در اون تفصیلات استصحاب شدیم، ولی در عین حال در اینجا در یکی از این دو صورت نمیتونیم استصحاب را جاری کنیم. این قسمت اون چه که در کلمات مرحوم نائینی اومده اینه که اگر ما در بله تفصیلات استصحاب حتی این تفصیل شک در مختزیر، تفصیل بین شک در مختزیر و شک در رافع را قبول نکردیم، قول مرحوم آخون و مثلا مشهور را اختیار کردیم، ولی در عین حال در صورت اول ما میتونیم استصحاب را جاری بکنیم، صورت اول که در مقدار استعداد مقتضی ما شک، مقدار اقتضا شک داریم، مقدار استعداد مقتضی شک داریم، استصحاب جاری میشود، ولی در قسم در صورت ثالث دیگه استصحاب جاری نمیشه. در حقیقت اون چه که مورد بحثه اینه که این شده که در صورت ثالثه اگر ما قائل به جریان، قائل به تفصیل شدیم، معلومه که جاری نمیشه. صورت اول که جاری نشد، صورت سوم به طریق اولا جاری نمیشه. ولی اگر قائل به تفصیل نشدیم رو مبنای مرحوم آخوند و مشهور که تفصیل رو قبول ندارن، آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ مرحوم نائینی فرموده نه، اینجا استصحاب جاری نمیشه، ولو از مبنای خودمون در تفصیل هم رفعیت بکنیم، ولی اینجا رو نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون اجرای استصحاب در این صورت ثالثه میشه از قبیل استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی، در قسم بله ثالث از اقسام کلی. چرا؟ به جهت این که در این امور تدریجیه بله در این امور تدریجیه مثل تکلم و غیر این که ما یه مقتضی را احراز کردیم ولی اون مقتضی از بین رفت، این در مقتضی جدید شک داریم، اینجا چون تعدد بله تعدد مقتضا به تعدد مقتضی هست، یعنی تعدد دایی نقش داره، مثلا در مثال تکلم و قرائت و اینا حساب بکنیم که کسی مشغول صحبت بود روی یک انگیزه و یک دایی، اون انگیزه قبلی از بین رفته و تمام شده، نمیدونم انگیزه جدید برای کلام تکلم داره یا نداره. چون وحدت کلام به وحدت دایی هست، با تعدد دایی منتفی میشه. خب در اینجا ما اگر بخوایم استصحاب بکنیم، بگیم تکلمی که این شخص مشغول او بوده همچنان باقی هست، میشه استصحاب قسم ثالث، چون اون فرد این تکلم به تعدد دایی افراد متعددی پیدا میکنه، اون فردی که دایی برای او موجود بود، متیقن بود، اون فرد منتفی شده، فرد دوم یک فرد مباین با فرد اول هست که در حدوث او شک داریم. چون شک در حدوث فرد آخر داریم که این حدوث فرد آخر هم مقارن با ارتفاع فرد اوله، فرد اینی که نمیدونیم مقارن با ارتفاع او دایی جدید ایجاد شده یا ایجاد نشده، خب اینجا استصحاب جاری نمیشه. فرموده در مثال بله تکلم مسئله به همین صورت هست، در مثال در قسمت مثالهای مثل جریان آب، جریان دم و سیلان ما و نظیر اینها هم مسئله به همین نحوه، اونجا هم اگر مقتضی قبلی از بین رفت، شک در مقتضی جدید داریم، در حقیقت تعددش به تعدد مقتضی میشه. وقت به تعدد مقتضی که شد، ما یک فرد را که یقین داشتیم به حدوث او، یقین به ارتفاع او داریم، فرد دوم را هم که در اصل حدوث او شک داریم. این بله فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت. پس در این موارد در صور شک اون قسم صورت ثالثه را ما نمیتونیم استصحاب را در او جاری کنیم، حتی اگر تفصیل مختار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی را قبول نکرده باشیم. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که در این قسمت به کلام مرحوم بله مرحوم ناینی شده یه اشکال نقضی هست و یه اشکال حلی. در کلمات مرحوم آقای خویی این اشکالات اومده. اشکال نقضی عبارت از اینه که اگر تعدد در این موارد به تعدد دائی باشه، ملاک تعدد فرد تعدد دائی باشه، لازمه این حرف اینه که اگر شخصی در نماز سجده کرد به دائی امتثال، به دائی امتثال به عنوان اینکه مأمورون به از جزء صلات هست سجده کرده، بعد از اینکه ذکر سجده رو گفته باقی مونده بر سجده به خاطر اینکه استراحت، برای استراحت مثلا، خب اینجا اگر تعدد فرد به تعدد دائی باشه، اون این حالتی که به خاطر بدایی امتثال انجام گرفت یک فرد، حالتی که بدایی استراحت انجام گرفت فرد دوم میشه. پس این یه فرد دیگری از سجده باید بگیم تحقق پیدا کرد. وقت پس فرد دیگری از سجده چون در باب صلات زیادی در صلات مبتل صلات هست، پس این زیادی در سجده محقق شده و از این جهت نمازش باید باطل باشه. ولی اینکه هیچ کسی قائل به بطلان این نیست. این نشون میده تعدد دائی، وحدت و تعدد دائی در تعدد در تعدد افراد نقشی نداره. این اشکال نقضی. اشکال حلی هم که در اینجا هست عبارت از اینه که ما برگردیم به منات جریان استصحاب در قسمت در بحث در زمان و که ریشه اصلی بحث اونجا مطرح شده، نکات اصلی بحث اونجا مطرح شده، میبینیم که اونی که ملاک جریان استصحاب بود که وحدت موضوع درست میکرد، بقای موضوع درست میکرد، اتصال بود، اتصال بود که موضوع رو موضوع واحد درست میکرد. خب این وقتی نقطه وحدت موضوع اتصال بود، یعنی اتصال موجب وحدت شد، ما برگردیم این صورت اول را با صورت ثالثه با همدیگر مقایسه بکنیم، هیچ فرقی بین این دو صورت نیست. همونطور که در صورت اول اون شیء که در مثل حرکت در اونجا، حرکت از قم به تهران که در مقدار اختزا شک داریم، همونطور که اونجا حرکت بعدی چون متصل هست به قبل، این اتصال مساوی وحدت هست و موجب بقای موضوع میشه، همون ادامه همون حرکت قبلی میشه، در صورت ثالثه هم که مقتضی قبلی از بین رفته و اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه همون حرکت قبلیه. با توجه به نکاتی که نکته اصلی حل اشکال استصحاب که اتصال بود، از راه اتصال ما مشکل رو حل کردیم، طبعا اینجا هم اون اتصال وجود داره و به لحاظ اتصال فرد جدیدی حاصل نمیشه. ولو دائی ها متعدد باشد ولی به تعدد دائی فرد متعدد نمیشه، بقای نفس فرد سابقه، بقای نفس مصداق سابق کلی هست، نه فرد جدید کلی که بشه استصحاب قسم ثالث. این در حقیقت این قسمت برمیگرده به که ما نقطه جریان استصحاب در زمان و بله و امور تدریجی غیر زمان را چی بدونیم. اگر نقطه را اتصال بدونیم دیگه این اشکال وارد نمیشه. این مطلب اولی که در این مقام دوم جای مورد بحث واقع شده. مطلب دومی که در مقام دوم، یعنی استصحاب در امور تدریجیهی که غیر زمان هستن، غیر زمان هستن مثل جریان الماء و تکلم مورد بحث واقع شده، بحثی است که در خصوص تکلم و قرائت مطرح شده. چون قرائت و تکلم با بقیه امور تدریجیه مثل جریان ما و سیلان دم در عین اینکه یه جهت اشتراک دارن که همه اینها شیئاً فشیئاً حاصل میشوند، به تدریج حاصل میشه، ولی یک فرق بین تکلم و بین امور دیگر مثل جریان ما وجود داره و اون عبارت از اینه که در موارد تکلم و فراعت اتصال حقیقی وجود نداره، سکوت ولو به مقداری که انسان نفس بکشه، به مقدار تنفس در اثنای تکلم عادتاً وجود داره. خب این سلام در این فرق در اینجا هست. با توجه به اینکه این فرق وجود داره، وقت اینجا این بحث مطرح شده که در مثل تکلم و قرائت ملاک وحدت در مقابل تعدد که موجب میشه موضوع باقی باشد عرفاً و به تبع استصحاب در او جاری بشه، ملاک چیه؟ آیا ملاک در اینجا وجود دائی هست یا عنوان اعتباری هست یا امر آخر هست؟ این قسمت مورد بحث واقع شده. در کلامات مرحوم آقای خویی اینجور اومده که در مثل تکلم و قرائت اونی که ملاک برای وحدت هست، اعتبار اون وحدت در بین وحدت اعتباری هست، ملاک وحدت اون عنوان اعتباری واحد هست که منطبق بر مجموع میشه. ملاک وحدت اون عنوان اعتباری است. اون عنوان اعتباری به مقداری که پرش این امور متعدد را میگیره در اون مورد شیء واحد میشه، از اون که بیرون رفت دیگه تعدد و تغایر پیدا میشه. فرموده که در مثل مورد تکلم چون جملات واحده که انه در به حسب اعتبار شیء واحدی اعتبار میشه، کسی که مثلا شعر میخونه این قصیده واحده اعتبار میشه، یا در آیات کتاب مجید مثلا آیات متعدد عنوان سوره واحده بر اونها منطبق میشه، این عنوان اعتباری سوره باعث میشه که این شیء واحدی حساب بشه در مقابل بقیه. خب پس در مثل تکلم و قرائت منات وحدت عنوان اعتباری هست. اگر ما احتمال بدیم بقای اون عنوان اعتباری را به حال خودش، احتمال میدیم به همون حالش باقی باشه، استصحاب جاری میشه، ولی اگر اونی را که احتمال میدهیم خارج از عنوان اعتباری سابق باشد، میشه فرد جدید و فرد جدید طبعا استصحاب در او جاری نمیشه. ولی اگر بقای همون عنوان اعتباری سابق باشه، استصحاب جاری میشه، چه شک از قبیل شک در مقتدی باشه، چه شک از قبیل شک در رافع باشه، اینها تأثیری نداره. در ایشون فرموده نسبت به صلات هم به همین نحوه، ولو صلات همه صلات تکلم و قرائت نیست، مرکب از اشیای مختلف هست، بعضی ها از قبیل کیف مسموع است مثل قرائت حمد و سوره، ولی بعضی دیگر از اجزای صلات از مقوله وضع هستند مثل رکوع و اینها، ولی در برای مجموع اجزای صلات یک وحدتی اعتبار شده که از این از اسم صلات رو بر او گذاشتن، تعبیرم شده به این که اولش تکبیره هست آخرش تسلیمه. خب وقتی که عنوان واحد اعتباری بود، اگر کسی مشغول در نماز شده، شک داریم که اون آقایی که مشغول در نماز شده نمازش تمام شده یا تمام نشده، میتونیم استصحاب بکنیم، چون این عنوان واحد اعتباری بقای او را احتمال میدیم. حالا چه شک در بقا از جهت شک در مختزی باشد، مثل این که نمیدانیم اصلا نمازی که داری میخونه نماز درکتیه که تمام شده باشه یا نماز سرکتیه که هنوز ادامه داشته باشه، یا شک از جهت شک در رافع باشه، مثل این که می دانیم می خواست نماز چهار رکعتی بخواند، ولی نمی دانیم که مانع از ادامه صلات برای او پیدا شده در اثنا یا نشده. بس ملاک وحدت در مثل تکلم و قرائت عنوان اعتباری است که منطبق بر این امور متعدده، صلات هم از این قبیله. روی این حساب در مثال بله در مثال سوره در کسی که مشغول به سوره بوده، اگر شک داریم که ادامه داره سورش، سوره‌ای که مشغول به اون شده ادامه داره یا تمام شده، استصحاب رو در او جاری می‌کنیم، چه از قبیل شک در مختزی باشه چه از قبیل شک در رافع باشه. از قبیل شک در مختزی به اینی که یه سوره‌ای را شروع کرده، نمی‌دانیم سوره قصیره بود که تمام بشه یا سوره طویله بود که هنوز ادامه داشته باشه. همین مقدار که احتمال بقای اون عنوان اعتباری واحد را دادیم، استصحاب جاری میشه. موارد شک در رافع هم که معلومه، قصد تا سوره بقره را بخونه، نمیدونیم در اثنا برای او مانع پیدا شده یا نشد. این بله در منات وحدت که موجب جریان استصحاب میشه در اموری مثل تکلم و قرائت و صلات هم که ملحق به این شده، ملحق به تکلم و قرائت شده. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب در اینجا اشکال شده بعد.
اگر شک به نفع سالسه باشه، یعنی فرض اول تمام شد بله، جاری نیست
مثلا
سوره شروع کرد
سوره ثانیه ای سوره اون وقتی که همین، چون عنوان اعتباری قبلی از تعددش به تعدد عنوان اعتباری هست، سوره قبلی شروع شده و تمام شده، نمیدونیم سوره جدید را شروع کرده یا شروع نکرده. خب میشه فردی از سوره منطبق حادث شده، مرتفع شده، نمیدونیم فردی جدید حادث شده یا نه، میشه از قبیل استصحاب در استصحاب قسم ثالث دیگه. اونجایی که عنوان اعتباری سابق به نفسی احتمال بقا او رو بدیم، میشه استصحاب درش جاری میشه. استصحاب را یا استصحاب شخص اگر اثر بر شخص وار بشه، اگر اثر برای کلی باشه استصحاب کلی. اشتغال به سوره اگر اثر داشته باشه، خب نمیدونیم این سوره ادامه داره یا ادامه نداره، نمیدونیم. ولو شک ما از این جهت باشه که سوره طویله را شروع کرده که هنوز ادامه داشته باشه یا سوره قصیره را، میشه از قبیل استصحاب قسم ثانی دیگه. ولی اگر اون سوره قبلی را یقین داشته باشیم که تمام شده و شک داشته باشیم که سوره جدید اومده یا نیومده، میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث.
حضرت شما حرکت چی شد؟ حرکتی که ابتداعاً تا تهران بود و
دایی
تموم شد.
حرکت
ثانیه را استصحاب کرد تا سمنان.
بله. نه اینجا در ملاک، در مثل سوره، در مثل تکلم، قرائت و صلات، ملاک وحدت اون عنوان اعتباری است. اون عنوان اعتباری منطبق اگر پرش محل شک را بگیره، این میشه استصحاب در او جاری کرد. ولی اگر اونی که محل شک هست خارج از اون عنوان اعتباری واحد باشه، استصحاب جاری نمیشه، چون میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث. ولی در مثل حرکت اینها ایشون فرمود که در اونجا ملاک اتصاله. وقتی که اتصال ملاک بود، ولو دایی عوض شده باشه، دایی متعدد شده باشه، به تعدد دایی اون زدائی، اون متیقن سابق ما فرد جدیدی نشده، ادامه فرد قبلی میشه. در اون قسم ملاک اتصاله، ولی در مثل قرائت و اینها ملاک وحدت عنوان اعتباری است. این فرمایش در پس در مثل تکلم، این بحث به خاطر خصوصیتش و اختلافش با بقیه، این بحث پیدا شده که ملاک وحدت در اینجا چیه؟ آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی ما برای تکلم باید حساب جداگانه‌ای نسبت به مواردی مثل سیلان دم یا حرکت مکانی در مثل از قم به تهران به اینها، باید تکلم رو جدای از اونها بکنیم، به یه ملاک دیگه‌ای برای وحدت و بقای موضوع در اینجا ارائه بکنیم، یا اینکه نه، ملاک در وحدت فرد وحدت فردی و وحدت موضوع و بقای موضوع همون ملاکی است که در بقیه موارد امور تدریجی هست، در مثل جریان الماء و سیلان در ملاک دیگه ای نداره. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی مورد اشکال شده در کلمات مرحوم استاد مرحوم آقای تبریزی، اشکال شده به این فرمایش مرحوم آقای خویی که کنه باب تکلم و قرائت را جدا کرد از بقیه، اشکال شده، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی. اشکال نقضی اینه که بر اساس معیاری که شما ارائه کردید که ضابطه جریان استصحاب اینه که این عنوان واحد اعتباری صادر هست یا نیست، بر این اساس اگر کسی شروع کرد در قرائت سوره طویله، لازمه فرمایش شما اینه، اشکال نقضی اینه که لازمه فرمایش شما اینه که در جایی که شخص یه سوره طویله را شروع کرد، قصدش این بود که این را ادامه بده، سوره بقره را، بعد بله میدانیم که این را قطع کرده، قصدش را قطع کرده و احتمال میدیم که این آقایی که سوره بقره را شروع کرده بعدن ادامه داده، بعد از اون که بعد از این یه زمانی قطع کرده بعد ادامه داده، احتمال میدیم ادامه داده باشه، احتمال میدیم که نه، قطع کرده دیگه منصرف شده رفت سراغ کارهای دیگرش. خب اینجا احتمال ادامه او را میدیم. لازمه حرف شما اینه که اشکال نقضی اینه که لازمه حرف شما اینه که ما استصحاب در قرائت اینجا بتونیم بکنیم. چرا؟ چون اگر مثلا سوره بقره را تا آیه 100 سوره بقره را خونده دیگه، نمیدونیم از 100 به بعد را خونده یا نه، این که از 100 به بعد اگر خونده بشه داخل در همون عنوان واحد اعتباری سوره بقره است، خارج از او که نیست که. لازمه حرف شما اینه که در این موارد ما بتونیم استصحاب بکنیم، چون قبلا سوره بقره را شروع کرده بود، مشتغل به قرائت سوره بقره بود، شک داریم که ادامه میدهد یا ادامه نمیده، در بقای او شک داریم، ولو این وسط چی تونه، ولی علایانن احتمال میدیم که ادامه داده باشه دیگه. این ادامه او اگر ملاک در وحدت، فقط وحدت عنوان اعتباری بود، اتصال نقشی نداشته باشه، در وحدت اتصال لازم نباشه، بله اینجا در مواردی که قطع به انفصال داریم ولی احتمال میدیم بعد از 5 دقیقه بعد از 10 دقیقه قرائت را شروع کرده باشه، ادامه داده باشه از آیه 100 به بعد، باید استصحاب را در این جاری بکنیم. چرا؟ با حال این که این قابل التزام نیست، به حسب نظر شما اینجا جای جریان استصحابه، چون شما که اتصال رو ملاک قرار ندارید، در این از راه اتصال که پیش نیومدید، از راه وحدت عنوان پیش اومدید، با حال این که نمیشه ملتزم شد به جریان استصحاب در این مورد، بلکه در این موارد استصحابی که جاری میشه استصحاب مخالفه، چون میدانیم که مثلا تا آیه 100 رو خونده به قرائتش تمام شده، بعد از 10 دقیقه نمیدونیم جدیدن شروع کرده یا شروع نکرده، این 10 دقیقه وسط قاری نبود، قرائت نداشت، استصحاب میگه قبل از او که قبل اون 10 دقیقه که قرائت نمیکرد نمیدانی بعد از او قرائتش را شروع کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم قرائت را، عدم تکلم را، و حال این که لازمه بیان شما اینه که استصحاب قرائت بشه، این قابل التزام نیست، این اشکال نقضی. اشکال حلی نسبت به فرمایش ایشون اینه که بحث به اونی که در کتاب هم اومده فرمودن ما در امور تدریجیهی که از قبیل افعال اختیاری هست، از اینا دو قسم هستن، اون امور تدریجیهی که فعل مکلفین هستن اینا رو باید دو قسم بکنیم، قسمی از اینها مرکب اعتباری است که وحدت در اینها تابع اعتبار معتبره، ممکنه دو تا فعل در حالی که بین اینها فصل طویل هم هست معتبر اینها را یک فعل اعتبار بکنه. خب اینجا اگر حیثیت انفصال ضرر نزنه، خب اینجا تمام ملاک میشه اون عنوان واحد اعتباری. ولی اگر این عنوان اعتباری حتی با فرض انفصال اعتبار نشه، فعل اختیاری اگر از این قبیل نباشه، ما ضابطه و منات دیگری برای وحدت و تعدد غیر از اتصال نداریم. روی این حساب در مجموع اینجور میشه گفت که ضابطه اصلی برای بقای موضوع و وحدت موضوع و اجرای استصحاب اتصال هست، ولو اتصال عرفی در مقابل اتصال حقیقی. بله، در بعضی از امور ممکنه ولو منفصل از همدیگه هم باشن، شارع برای مجموع این به ما انه با حتی با فرض اتصال هم یه عنوان اعتباری واحد اعتبار کرده باشه، ممکن از این قبیل باشه. در مثل این امور خب اونجا بله، اونجا دائمدار وحدت عنوان هستیم. ولی مثالی مثل تکلم، قرائت، اینها اموری است که در این که شخص مشغول قرائت هست یا مشغول قرائت نیست، در این تعدد و وحدت عنوان سوره نقش نداره. اینجور نیست که وحدت و عنوان تأثیر داشته باشه در این که این قرائتش را قرائت واحده حساب بکنن یا متعدد. اونچه که در وحدت قرائت و تعدد قرائت نقش داره اینه که این آیات را با اتصال عرفی در یک مجلس میخونه یا جدا، یا اینکه در یک مجلس نیست، در جای دیگه در دو تا مجلس میخونه. اون چیزی که در تعدد و وحدت قرائت نقش داره اتصال بین، اتصال در تکلم به این کلمات کتاب مجید، تکلم به آیات و قرائت آیات. آیات رو اگه یک جا به نحو اتصال عرفی بخونه میگن یه بار میگه قرائت انجام داد، یک قرائت نسبت به سور و آیات قرآن یک قرائت داره. ولی اگر منفصل باشه، چه یک سوره را تختی بکنه در دو مجلس بخونه، چه به اصطلاح چند سوره را در یک مجلس بخونه چند سوره را در مجلس دوم، ولی در صدق عنوان قرائت، اینجا میگن قرائت های متعدده. تعدد قرائت و وحدت قرائت تابع اینه که اتصال عرفی بین اجزا باشه یا نباشه. بله، در مواردی که انفصال مضر نباشه برای مجموع، من حیث المجموع شارع عنوان اعتباری فرض کرده حتی با انفصالش، که مثالش را ایشون فرموده مثل حیوان ها ممکنه از این قبیل بدونیم. بنابر این که نگاه متخلل بین ایام حیض حکم حیض را داره، زنی که سه روز حیض دیده، خون دیده، بعدش این وسط اگه دو روز هم پاک باشه بعد خون ببینه، مجموع او حیض اعتبار شده. در اعتبار حیض برای این شش روز شرط نیست که روز ششم متصل به خون در روز ششم اتصال داشته باشه به خون روز سه روز اول، ولو منفصل باشه بنابر اون ممنوع که تخلل یعنی بله نقای متخلل در ایام حیض حیضه، در ایام عادت بین ایام حیض حیضه، بنابر اون مبنا برای مجموع شارع عنوان واحد اعتباری حیض رو اعتبار کرده. وقت اگر شک داشته باشیم که در روی حساب، اگر شک داشته باشیم که در اینجا سه روزش را بله خون دیده، نمیدانیم طبق این بیان سه روزش را خون دیده، روز سوم، روز چهارم و پنجم را خون ندیده، روز ششم نمیدانیم خون میبینه یا خون نمیبینه، اون وقت چون اگر خون ببینه اون عنوان واحد اعتباری همچنان باقی هست و شامل این فرد میشه، استصحاب را به لحاظ حید میشه جاری کرد، چون انفصال در اونجا مضر نیست. ولی مثال قرائت، مثال تکلم از این قبیل نیست. در مثال تکلم و مثال قرائت وحدت وحدت در وحدت و تعدد افراد اتصال و انفصال مدخلیت داره. اگه اتصال در کار نباشه باید اتصال در کار نباشه باید فرد را متعدد بدونی. وقتی تعدد فرد شد استصحاب طبعا جاری نمیشه مگر بنابر جریان استصحاب در قسم ثالث. پس نتیجه بحث در این مقام ثانی این شد که این بله در امور تدریجی غیر قاره به ذات که غیر از زمان هستند هم در بله اصل بحث اصل جریان نقطه جریان استصحاب همون نقطه است که در بله همون نقطه است که در زمان گفته شده و از جهت جریان استصحاب در صور مختلف مثل شک در مقتضی و شک در رافع یا شک در تعدد مقتضی و همینطور در تطبیق استصحاب در تطبیق این امور تدریجیه ضمن مصادیق متعددش مثل تکلم، جریان ما و غیر این اونی که نکته اصلی به عنوان قاعده عام باید ملاحظه بشه در اجرای استصحاب اینه که ملاک جریان استصحاب و اتصال عرفی هست که موجب وحدت موضوع میشه. قاعده عام اینه. فقط در موردی که در بعضی از اموری که شارع معتبر یا عنوان اعتباری خاصی را اعتبار کرده و در صدق این عنوان اتصال را شرط ندانسته با انفصال ایضا هم عنوان را صادق میدونه فقط در اون قسم از امور مثل هید اونجا را باید بگیم که برای جریان استصحاب اونجا دیگه اتصال لازم نیست. اونجا خود مثلا احتمال بقای عنوان کافیه ولی از جهت تطبیق مثالش فقط مثال هید میشه نه مثال تکلم و مثال قرائت. خب این مربوط تا اینجا بحث در مقام دوم از امور تدریجی بود. مقام سوم از بحث اینه که استصحاب که ما در زمان جاری میکنیم یا در امور تدریجیه مثل حرکت، سیالان، جریان الماء و اینها جاری میکنیم آیا از قبیل استصحاب شخص هست یا از قبیل استصحاب کلی و از کدوم یک از اقسام استصحاب کلی. این بحثی است که در کلام مرحوم آخوند طرح شده قبل از مرحوم آخوند هم در کلمات مرحوم شیخ طرح شده. اون چیزی که مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بود این بود که تصویر دارد اجرای استصحاب هم به نحوی که استصحاب در شخص جاری بشه و هم به نحوی که در کلی با اقسام ثلاثه‌ای که برای کلی هست. مختار مرحوم آخون این بود. مرحوم شیخ کلماتش صدر و زید کلام او مختلف بود. از بعضی از تعبیرات استفاده می شد که استصحاب استصحاب شخصه ولی از بعضی از تعبیرات استصحاب کلی در نسبت به مورد واحد بیانات مرحوم شیخ مختلف بود. اینجا یک بیانی هم مرحوم نائینی دارن برموش مرحوم نائینی هم باید مطرح بشه یک بله و اشکالی هم در کلام مرحوم استاد نسبت به فرمایش مرحوم آخوند هست که استصحاب را از قبیل استصحاب کلی به این نحوی که تصویر کرده باید ببینید که آیا اشکال تمام یا تمام نیست و فرمایش مرحوم آخوند در امکان تصویر استصحاب به انواع مختلف اینجا فرمایش صحیحی هست.